بله و میگه که بفت سوشت مثل به اشتراک ما فت دلیل نفیم و اثباتم اما مملوک فیمکن و اختصاص رو به سبب الحجر علیه بل علامه اختصر علیه هنا و هو انصر و المحقق شرك بينه وبين الزوجة في الحق كما هنا وترك الولد وليس بوجه این قسمت از عبارت از این ام و علا هذا تا اول وثیقه دقت ویژه‌ای میخواد. از عبارات مرحوم شهید ثانی برمیاد از این قسمت که ما در باب نظر روایتی که نظر زوجه ولد عبد هر سه رو صحتش رو مشروط کنه به اذن مولا زوج والد نداری. روایتی که داریم برای اشتراک اذن در این سه در باب حل یمین، خوب دقت کنید، بی نحوه عرض کنید، توجه نکنید عبارت روشن نمیشه. روایتی داریم در باب حلف، حلف الولد مشروط شده به اذن والد، حافظا زوجه و حق. اگر بتونیم با اون دو وجهی که جلسه قبل ذکر شد از روایات باب حل در باب یمین هم در باب نذر هم استفاده کنیم، خب مدعا تمام میشه. و نتیجه این میشه که باید هم حلف عبد را هم زوجه را هم ولد نظر عبد را زوجه را ولد هر سه رو مشروط کنیم به اذن. اگر قرارمون بر اینه که از روایات باب حلف در باب نظر استفاده کنیم، چجور استفاده کنیم؟ به یکی از اون دو وجهی که جلسه قبل ذکر شد. یا اینکه ادعا کنیم روایت امام کاظم سلام الله علیه به تعبد شرعی نظر رو زیر مجموعه حلف قرار میده، دو موضوع اند، اما به تعبد شرعی یکی داخل میشه در موضوع دیگه و به اصطلاح حکومت داره به توسعه. و یا اینکه اون لتساویه ما فی المعنا رو مطرح کنیم، اون اساسا میخواست بگه ماهیت نظر و حلف یک ماهیت، که توضیحش داد این جلسه قبل. اگر به اون دو وجه اعتماد میکنیم، روایات باب حل که مشروط میکنه صحت حل را به علم، دلیل میشه برای مشروط کردن صحت نذر را به علم، در هر سه مورد نباید بین زوجه، عبد، ولد فرق بگذاریم. چرا شاید اول فرق گذاشته؟ در لمعش دیدیم ولد رو نگفت، زوجه رو گفت، عبد رو گفت. چرا ولد رو نگفت؟ خیلی دقت بکنید به این نه کار بکنید، یا دقیق به ذهن بسپرید یا یادداشت کنید، بعد دیگه در اطراف این بیان تحقیق کنید. اگر روایات باب حل به درد باب نذر نمیخوره، یعنی نل تساویح ما فی المعنا رو قبول داریم و نه حکومت روایت امام کاظم سلام الله علیه رو بر روایات باب نذر، که در این روایت حل دائرش توسعه داده شده بود، بر نذر هم اطلاق شده بود. اونجوری که عام دائرش توسعه داده شده، بر ازواج النبی اطلاق شده. اسلام بهش میگه حکومت، که الان بحث مفصلیه. فرق حکومت با مجاز چیه؟ خدیر تقل گفتیم بعض اشکال میتونم خواهی استعمال مجازیه، گفتیم نه حکومت، فرق حکومت با مجاز چیه؟ اینو باید دیگه تو اصول بحث بشیم. اگر هیچ کدوم از اون دو وجه قبول نداریم، دلیلی نداریم بر شرطیت اذن، نه در عبد، نه در زوجه، نه در ولد، در باب نذر. در باب نذر باید هیچ کدوم رو مشروط به اذن نکنیم، دلیل نداریم برای شرط. روایات اشتراط از مربوط به باب حلف بود، حلف هم که رفتی به نفس نداره، اون دو وجه هم که فرض نپذیرفتی. قاعده اطلاق، قاعده عدم شرطیت اذنه. البته برای عبد میتونید یک وجهی بتراشید که نیاز به روایت هم نداشته باشه. العبد و ما فی یده لمولا، نظرم که مخاطب بکنه باید اذن مولاشو بگیره. به این بیان نظر عبد رو مشروط کنید، اما زوجه بین دیگه، بین زوجه و ولد نمیتونید فرق بذارید، هیچ کدومش مشروط نیست. به اذن، چون دلیلی نداری. دقت کنید، بنابراین ایشون تعبیری داره که با این تعبیر میخواد کلام شهید اول رو ببره زیر اشکال، هم کلام دروسشو هم کلام لمعشو. میگه تو لمعه ولد رو ذکر نکردید، زوجه و عبد رو ذکر کرد. این جدایی چرا؟ یا عرصه رو ذکر کنید یا هیچ رو ذکر نکنید. حالا نهایتش عبد رو ذکر کنید. تفریق و جداسازی ولد از زوجه به چه حسابه؟ با اون بیان که گفتیم جایی برای این جدایی نمیمونه. اگر روایات شرطیت الحل مشروطیت الحل بالاذن رو میپذیرید در هر دو تا، در باب نذر بناش بهش عمل کنید در هر دو تا. اگر بناش او روایات رو در باب نذر عمل نکنید در هیچ کدوم نیست. چرا فرق میذارید؟ این میشه اشکال بر لمعه. تو توی کتاب دروس عبد و زوجه رو ذکر کرده، بعد فرموده ملحق می شود به عبد و زوجه ولد، ملحق می شود. اشکال اینه که چرا اینجوری تعبیر می کنید؟ چرا یکی رو ملحق یکی رو ملحقون به قرار میدید؟ اینا که با هم هند. ولد رو ملحق به زوجه قرار میدید. آقا تو لمعش ولد رو ذکر نکرد، در دروس ملحقش کرد. و فی الدروس الحقه به ما. ملحق و ملحقون بهی نداریم، نه با هم. این مجموعه فرمایشات شهید در این الهازا تا اول وثیقه حالا آیا واقعا مطلب همونجوری است که شهید میگه؟ ما روایتی جداگانه که متعرض شرطیت الاذن فی نظر زوجه باشه و نسبت به ولد ساکت باشه نداریم، چون اگر چنین روایتی داشته باشیم این حرفا از شهید ثانی پذیرفته نیست. کلام شهید اول هم در دروسش کاملا علل قاعده، هم در لمعش علل قاعده. لذا اول بحث چی گفتیم؟ گفتیم این مجموعه عبارت ایشون اینجور وانمود میکنه که ما روایتی که نظر ولد زوجه عبد هر سه رو مشروط کنه به اذن نداریم. چون این روایتی در باب حل داریم، در باب نظر نداریم. اگر روایات باب حل به درد باب نظر میخوره به احد الوجهین در بحث دیروز بحث جلسه قبل، خب به درد میخوره در هر سه. اگر به درد نمیخوره به درد نمیخوره در هر سه. فرق گذاشتن بین زوجه و ولد رو چه حسابه؟ که تو لمعتون زوجه رو ذکر میکنید ولد رو نه، تو دروستون زوجه رو ذکر میکنید ولد رو میگید یلحق بهی. و یلحق به نیست که هر دو با هم هست. این فرمایشاتیشون. اگر واقعا یک روایتی داشته باشیم که نظر زوجه را مشروط به اذن بکنه نسبت به نظر الولد ساکت باشه. این حرف های شهید ثانی جا نداره، یعنی کلام شهید اول تو دروس رو حسابه، تو لمعش رو حسابه. حالا قضیه چیه؟ ما هشین از جمله همون پاورقی خودتون هم نگاه کنید، اشکال میکنن با شهید ثانی که ما یک روایتی داریم که نظر زوجه را مشروط میکنه، متعرض ولد نیست. صحیحه ابن سنان که متن روایت اینه: لیس للمرأه مع زوجها امر، زنی که شوهر دارد لیس لها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نظر فی مالها ولا نظر الا باذن زوجها. این روایت متعرض ولد نیست و این روایت داره نظر زوجه رو مشروط به اذن میکنه. این روایت رو داری و این روایت آیا واقعا از دید شهید ثانی مخفی مونده؟ این اشکال رو محشین نوعا دارند بر شهید. یا نه ممکنه از شهید ثانی دفاع کرد واقعش اینه که این روایت ولو هست صحیح هم هست اما روایتی است که میتونه شهید ثانی بگیم این روایت رو حجت ندانسته و بهش عمل نگرده. چجور؟ روایت مورد اعراض کله ولو صحیح هست. چطور مورد اعراض کله؟ چون احدی قائل نیست زن بی اذن شوهرش نمیتونه عبد خودش رو آزاد کنه، اینو هیچ که قائل نیست، همه قائل به صحت هم. یه روایت داره عتق رو هم مشروط میکنه به اذن زوج، عتق عبد خودشو، اینو کسی قائل نیست. از مال خودش نمیتونه صدقه بده بدون اذن زوج، از مال خودش، از مال زوج که بره نمیتونه، از مال خودش، اینو کسی قائل نیست. حق هبه بخشش از مال خودشم نداره، باطل باشه هبش بدون اذن زوج، اینو کسی قائل نیست. تدبیر، قرارداد تدبیر که بین مالک و مملوک بسته میشه، اینو کسی قائل نیست اذن زوج بخواد. روایت ابن سنان مشتمل بر امور است که لا یقول بها احدون، لذا میشه مورد اعراض کل. ممکنه بگید روایت تقطیع شده نسبت به تیکه اخیرش، نظر ولا نظر فی مالها، در مال خودش الا به اذن، این تیکش رو که فقها عمل کردن. جواب اینه: عمل به روایتی غیر از هماهنگی فتوا با روایته، اینو باید دقت کنید. تو اصول بحث شهرت عملی و شهرت فتوایی خوندید، شهرت عملی صرف موافقت الفتوا المشهوره با یک روایت نیست. ببینید فتوای مشهور و اتفاقا فتوا هماهنگ با یک روایتی،
این بشه شهرت عملی، نه خیلی شهرت فتوایی. وقتی میشه شهرت عملی که معلوم باشه استنادشون به یه روایته، گفته باشن این حکم به خاطر این روایت، و اگر کسانی قائلن به مشروط بودن نظر زوجه به اذن زوج، محرز نیست استناد چون به این تیکه از این روایت باشن. شاید مستندشون همون مسئله لتساویه ما فی المعنا، روایت منقول از امام کاظم سلام الله علیه که ادعای اطلاق حل بر نظر درش شده بود، شاید اونا باشه و از مجرای اون دو وجه رفته باشن سراغ روایات باب حل. دو روایت که از باب حل آدرس گفتیم جلسه قبل، از تهذیب به اونا استناد کرده باشن، نه به روایت. پس روایت مورد عمل مشهور است در این قسمت اخیرش، اینش هم احراز نمیشن. لذا شهید ثانی یه حرفا رو مطرح میکنه و اون اشکالم قابل دفع از شهید ثانی. حالا رو عبارت دقت کنید: و علا هازا لا وجه الاختصاص الحكم بالولد بل يجب في الزوجة مثله. این علا هازا شکی بی شک در مقام اشکال شهید ثانی و شهید اول، دقت کنید دیگه عبارت حل بشه، در مقام اشکال شهید ثانی و شهید اول. اما آیا اشکال بر لمعشه یا بر دروسشه؟ میتونه اشکال بر هر دو باشه، هم بر لمعه هم بر دروس. فقط بستگی داره این الحکم رو به چی معنا کنید. اگر مراد از الحکم اشتراط الاذن فی نظر فی نظر، اشتراط الاذن فی نظر، اگر مراد از الحق این باشه میشه اشکال بر لمعه. میگه شما مسئله شرطیت الاذن را اختصاص دادید به زوجه، لا وجه اختصاص این به زوجه، بل یجب فی الولد مثله مثل الحکم. اگر این الحکم را معناش کنیم الحاق، حکم به الحاق، که وقت دروس الحقه به هما، حکم اینه حکم به الحاق. اگر الحکم رو اینجور معنا کنیم میشه اشکال بر دروس. چرا در دروس فرمودید یلحق به هما الولد لا وجه لاختصاص حکم بالولد، این رو ملحق قرار بدید؟ اینا در عرض هم هم چرا یکی ملحق یکی ملحقون به، بل یجبو فی زوجته مثلهو، یعنی زوجه هم در عرض ولده، چرا زوجه رو ملحقون به قرار دادید و ولد رو ملحق؟ او هم ملحق به این ملحق به او میشن در عرض هم. حالا چرا این لاشتراک ما تعلیل برای این اشکاله؟ چه اشکال بر دروس حسابش کنیم چه اشکال بر لمعه حسابش کنیم؟ دلیل اینه، به خاطر اشتراک ولد و زوجه در دلیل نفیان در باب نظر، اثباتن در باب یمین، اینو توضیح دادیم. گفتیم یا در دو روایتی جلسه قبل آدرس گفتیم از تهذیب در باب حلف، که حلف الولد و زوجه رو مشروط میکنه به اذن، یا به اون روایات باب حلف عمل میکنید در باب نذر، پس در باب نذر دلیل داریم اثباتن میشین. حالا چطور به روایات باب حلف در باب نذر عمل میکنید؟ از اون دو مجرا به تساویه ما فی المعنا، یا اون یکی دیگه اون قضیه حکومت، یا به اون دو روایت عمل نمی کنید. خب در هیچ کدوم دلیل نداریم، نه در زوجه نه در ولد. چرا اینجا متعرض زوجه میشید متعرض ولد نمیشید؟ چرا تو دروس ولد را ملحق میکنید؟ هیچ کدوم رو باید نگید، چرا هر سه رو میگید؟ چرا اینجا فرق میذارید اونجا هر سه رو میگید؟ یا باید هر سه رو بگید یا هیچی رو نگید؟ هر سه رو که میگید در عرض هم بگید. همینجا از کردیم اشکار کردن بر شهید که از این عبارتون در میاد ما روایتی مخصوص نزد تقییده نظر زوجرا به اذن نداریم، از این عبارات اینجور در میاد، بهانه که داریم صحیحه ابن سنان. جواب سرد کرد صحیحه ابن سنان مورد اعراضه، پس نداریم. ولو صحیح هست مورد اعراض حجتی که گفتیم مزامینی داره کسی بهش قائل نیست. حالا عمل ممنوع میخواد بگه شما اگرم بتونید یک دلیل اختصاصی علم کنید، برای عبد میتونید علم بکنید نه برای زوجه یا ولد. زوجه رو ولد رو باید هم جدا نکنید، بله عبد رو از اون دو جدا کنید، بگید عبد اساسا اذنش مشروط به نظرش مشروط به اذنه، عبد مملوک لا یقدر علی شیء العبد و ما فی یده لمولا، او از همه چیز ممنوع مگر به اذن مولاش، از جمله نظرش. اما مملوک فیمکن اختصاصه، مملوک رو امکان دارد اختصاص این مملوک را به حکم، اختصاصش به چی؟ اختصاصش به حکم، یعنی شرطیت اذن به سبب الحج علیه، محجوره لا یقدر علی شیء الا به اذن مولاش. مدت بقیه که اینا نیست، ولد بالغ عاقل حر اذن دلیل میخواد، زوجه همینجور خواد نظر کنه در اموال خودش، الناس مسلطون علی اموالهم، که اجازه رو بمیدن. این تمام. حالا میره سر این که دیگران چه کردن، میگه این که کار شهید بود اینجوری به اشکال کشیده شد. ایوال علامه مواد بگه شهید که هم دروسش هم لمعش معلوم شد دچار اشکاله. من علامه اقتصر علی المملوک هنا و هو انصر، میگه علامه در خصوص مملوک مسئله شرطیت الاذن رو قائل شده، خوبی کار خوبیه. یعنی در تساویه ما فلمعنا رو قبول نداریم، حکومت روایت امام کاظم سلام الله علیه رو قبول نداریم، روایات مربوط به باب حلف در باب نذر دلیل نداریم، هیچ کدوم نه زوجه نه ولد حلفشون مشروط به اذن نیست و هو انصب. این مناسب تر است، یعنی با این کار شهید کرده در لمعه و دروسه. اما محقق حلی میگه مثل لمعه شهید عمل کرده، اشکال بر محققم قهرن هست. و المحقق شرک بین الولد و بین الزوجه بالحق، یعنی مثل نظر بخشید مثل دروس عمل کرده، اینجور بگید شرک بینه و بین العبد، بین العبد بذار مثل لمعه عمل کرده، محقق مثل لمعه شهید عمل کرده و اشکال برش وارده، محقق شرکت قائل ایجاد کرده بین عبد و بین زوجه در حکم در شرطیت الاذن کما هنا مثل لمعه. و ترک الولد، ولد رو ذکر نکرده مثل لمعه دیگه، ولی لیسه به وجهن این کار دارای وجه، لیسه به وجهن، لیسه به زی وجه، این دارای وجه نیست که علتش معلوم شد. این از این قسمت و صیغه امکان کذا فلله علیه کذا. از اینجا به بعد وارد میشه در کیفیت انشاء نظر. بعضی ها فرمودن ماهیت و نظر التزام مشروطه، التزام مشروط و اساسا کسی بدون شرط گفته باشه لله علی کذا، یعنی منشأ اثر نیست، باطله، باید یک شرطی هم مطرح کنی. اگر فلان حاجتم روا شد لله علی کذا، چنین نظری، چنین صیغه ای اساسا نظره، نظری وعده مشروط، التزام مشروط، یعنی ماهیت و نظر اینجوری تعریف کنیم. این رو باید خیلی دقت کنیم. الان تو بحث خیارات، توی متاجر، توی مکاسب که بحث شرط، خیار شرط رو مطرح میکنن، شرط رو یک تفسیر خاص ازش ارائه میکنن، میگن شرط التزام در ضمن التزام آخر، مطلق التزام نیست. اینجا همون چی چیزیه، نظر مطلق التزام نیست، التزام مشروطه. اگر مسافرم آمد لله علیه ان اسومه یومن، این نظره. اگر ابتداعا بدون شرط بگی لله علیه کذا رو فرمودن، این منشأ اثر نیست، هیچی باطله، نه قسم نه نظر نه عهده. البته مشهور قائلن لله علیه کذا، اون کذاش اگر عبادته، بگید تعبیر کنید اگر واجب یا مستحب، نگید عبادت، اگر واجب یا مستحب منعقد میشه، مباح باشه منعقد نمیشه. یعنی در نظر بی شرط تفصیل میدن. لله علیه کذا، اگر اون کذا واجبه، لله علیه ان اصلی صلات الظهر، این نظر مؤثره، مؤثره که اگر تخلف کنی کفاره داره. یا اصلی صلات اللیل، اما مستحبه، اگر مباح باشه باشه. حالا بو میرسیم بحث نظر غیر مشروط بو میرسیم. لذا الان تعبیرشون اینه، میگه صیغه متفق علیه نظر همینه، مشروط. نظر غیر مشروط مختلف فیه که آیا صحیحه یا نه. و صیغه تو، صیغه نظر اینه، امکان کذا، حالا این هر شرطی خودش مطرح، فلله علیه کذا، هذه صیغه النذر المتفق علیه، المتفق علیه به واسطه شرط. این دواسطت شرط متعلق به المتفق علیه، متفقون علیه، چون شرط توش هست. همه نظر مشروط را نظر میدونن، اساسا نظر رو متیقنش همینه، التزام مشروط. این کان قضا فلله علی قضا، این جا مسافری فلله علی اصوم قدن، ان اتصدق به درهم، میشه نه. و این مورد قبول همه. اما اگر شرط نباشه درش اختلافیه، که اختلافی بودنش هم عرض کرده مشهور معتقدن نظر غیر مشروط اگر متعلقش منظور واجب یا مستحب باشه منعقد میشه، مباح باشه نه. و یستفاد من الصیغه ان القرب المعتبره فی النذر اجماعا لا یشترط کونها غایه بالفعل تغییره من العبادات بل یکفی تضمن الصیغه لها. قبلا هم گفته بودیم نذر قصد القرب جزءشه، در درونشه، برخلاف مثلا صلات قصد القرب شرطشه. شما مجموعه از تکبیر تا تسلیم رو باید انجام بدی متقربا، بذار تو نیت هم اگر قرار باشه نیت به لحظ در بیاد قربت میشه قایت. میگه نماز صبح میخوانم قربتن الالله، که قربتن میشه قایت عمل، قایت العمل خارج از خود عمله. البته دلیل داریم که این شرطه، واجب تعبدیه به اصطلاح، نه توسلی. اما در نظر نه دیگه، نظر اون اضافهش به خدا در درون صیغه دیگه لزومی نداره بعدش بگه لله علی ان جا مسافری فلله علی ان اصوم یوما قربتن الالله. این دیگه لازم نیست قربتن الالله گفته بشه اگر قرار بشه به لفظ در بیاد، که در نظر خواهیم گفت در نظر باید صیغه تلفظ بشه، نیتش کافی نیست، لفظ رو مشهور قریب به اتفاق لازم نیست. میگه و یا استفاد من از صیغه، صیغه رو که شهید ذکر دیگه در آخرش نیورده بود قربتن الالله، نیاورد اینو. از کجای صیغه استفاده میشه؟ از اینکه از آخر حرف اضافه نکرد. میگه استفاده میشه که قربت معتبر در نظر اجماعا، نظر عهد قسم بیشک عبادته، قربت معتبره اجماعا یعنی بیشک عبادته. اما قربت معتبره که مقوم عبادیت عبادته، این در درون صیغه است نه شرط. شرط نمی باشد بودنش غایتاً للفعل، مثل غیر نزد از عبادات در صلات، در صوم، در حج، در زکات و خمس قربت غایته، اینجا نه. زن کردیم اگر قرار باشه نیت نماز به زبان بیاد که لزومی نداره، اگر قرار باشه بیاد قربتن میشه قیدی از آخر. بل یکی کو تضمن و صیغه لها، کفایت میکند تضمن صیغه این قربت را. خب لله که میگه اون اضافه عمل به خدا، و هو هنا موجود به قوله لله علیه، و این لم یتبعها بعد ذلك به قوله قربتن الالله، ولو این رو بعدا نیاره یا بگه لله، لله بگه از آخر، یا قربتن الالله بگه و نحو اینها. و به هازا سر رحب که دروس بگه لوم اش فرمود که شهید ثانی استفاد و من از سیغه این مطلق بود، از عدم و تقییدش به قربتن الالله استفاد، اما در دروس تصریح کرده، یعنی فقط ظاهر نیست نفسه. و جعله اقرب، قرار داده همین ما سرح به را اقرب، که شهید ثانی فرمود و هوال اقرب، حقم همینه که دیگه قربتی جداگانه نمیخواد. من لا یکتفی بذالک، اون نگاه میکنه به این معنا که اجماع داریم برای این که نذر عبادته، حلف و عهد عبادته، اگر اینا عبادتن در عبادات، قصد قربت به عنوان غایت العمله. و اساسا این من لا یکتفی حرفش اینه، میگه ماهیت و نذر توش قربت نیفتاده، ماهیت و نذر التزامه. اگر بگی لفلانن علیت تزام ان افعل تزام، این التزام، اینم نظره. قربت رو باید از خارج به زمینه کنی، قوام نظر اونی. فرق شرط و جز چیه؟ جز وقت منتفی بشه، مجموعه منتفی بشه، اما شرط متمم فاعلیت فاعله، وقتی نباشه فاعل که هست اثر نمی کنه. آتش که وجود داره وقتی اتصالش با آتش گیره نباشه خب نمی سوزونه، ولی آتش که هست. میگه شما بدون قربت هم نظر میتونید انشاء کنید، تو نظر شرعی نیست، نظر واجب الاتباع نیست. وقتی واجب الاتباعی که به قصد قربت باشه، قهرن قصد القربت باید بره تو ناحیه غایت. خب اشکال اول بر اینا اینه که از حتی ما در نماز هم، در نماز هم، در روزه هم، نیت رو اگر بخوایم تلفظ کنیم لزوما نباید تو غایت بیاری میشه. عمده در قصد قربت اینه که عمل مضاف بشه به خدا. خواهی که میگه لله علیه کذا، این عمل مضاف، این التزامی بر خودش داره، داره اضافه میکنه به خدا، که میگه لله علیه، یعنی وقتی طرف التزام خداست دیگه، مگر نقطه بالاتر از این هست که بخوای هنوز زمینه کنی؟ شما اگر التزامی به زید میدید، ممکنه این التزامتون به زید کار خدایی نباشه، برای خدا نباشه، اما دیگه التزام به خدا که نمیشه برای خدا نباشه. یه چیزی کم نداره که بخواهید این جبرانش کنید. و من لا یکتفی بذالک ینظر و بچه از ایقاعات و از قابل جمع هم، منعت جمع هم.